بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اشکالی شد بر فرمایش مرحوم آخون شما فرمود علم اجمالی مقتضی است نه علت، و خلاصه اشکال این شد که بحث ما در جایی است که معلوم چه معلوم به علم تفصیلی باشد و چه اجمالی فعلی و تام و تمام باشد و فرق در ناقی خود علم. و برگشت این بیان شما این شد که فرق در ناقی معلوم، که معلوم به علم اجمالی اگر در اطرافش اذن شارع بود علت نیست و لا علت. منعکس پس نتیجه این که علم اجمالی باید مثل علم تفصیلی علت تام نباشد تا از محل باز خارج نشه، یعنی علت تنجز باشه. شاهدی بیان میشه برای این حرف بین که علم علت است علم اجمالی، به اون این که اگر عبد مولا پسر مولا را بکشد عمل عمل قبیحی است، چه در وقت کشتن مشخص و معین باشد این پسر مولا که همین فرده را بعد بکشد، و چه مردد بین مثلا دو نفر و سه نفر باشد و بعد بکشد. در هر دو صورت این عرب مورد مذمت قرار میگیرد که چرا پسر مولا رو کشتی. پس معلوم میشه که علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تنجز است. فرض کنیم که این فرمایش مختار زارن مختار مرحوم نهایت الافکار و همچنین نهایت و نهایه و مرحوم مشکینی و اما اون چه قیاس کردید شما علم اجمالی را به شبهه بدویه و شبهه غیر محصوره، مرحوم آقای خویی در درسات صفحه 55 فرمان این قیاس مع الفارقه، هم نسبت به شبهه بدویه مع الفارقه است و هم نسبت به غیر محصوره. نسبت به بدویه من فارغ است، به خاطر این که به این حکم واقعی با حکم ظاهری که جعل شده در شبهه محصوره تنافی هست در مرحله انکسام، چون هر دو حکم به مکلف واصل شده، اما در شبهه بدویه این تنافی نیست. چون که اگرچه حکم ظاهری به او واصل شده، به اشاره اباحه کرد اقدام در این اطراف شبهه را، اما حکم واقعی بهش واصل نشده، پس هیچ گونه تنافی بین حکم واقعی با ظاهری در شبهه بدویه نیست. بیان مطلب این که کراراً گفته شد که بین احکام تنافی و تضاد نیست، چون این تضاد تنافی مربوط به موجودات خارجیه هست، و احکام امور اعتباریه هستند. ولی تضاد بین احکام و تنافی در مرحله مبدا و منتهاست، اونجاست که با هم درگیر میشن. و در ما نحن فیه که یک حکم واقعی سر ظاهری در مرحله مبدا تضادی نیست، چون مصلحت یا مفسده‌ای که در حکم هست در حکم واقعی در متعلق حکم است. در حکم ظاهری در نفس جان حکم است که بعدا بیشتر معلوم خواهد شد. ولی تضاد در مرحله امتصال هست که اگر هر دو حکم به انسان واصل شد، هم به ظاهری و هم واقعی، مثلا یک حرمت یک وجود، خب برای مکلف امتصال ممکن نیست. چه کار بکنی اینجا مکلف؟ پس اگر دو حکم بود، یکی ظاهری یکی واقعی، نه بین خودشون تضاده چون دو امر اعتباری هستن، نه بین مبدعشون چون مبدعشون یک جا نیست. ملاک حکم واقعی در متعلق ملاک حکم ظاهری در خود جعل حکمه، هر دو تا ملاک یک جا نیستن که تنافی داشته باشن. اما اگر این دو حکم واصل شد به مکلف، در منتها و مرحله امتصال تنافی هست، مکلف نمیتونه امتصال بکنه. و در علم اجمالی این دو حکم به مکلف واصل شده، حکم واقعی واصل شده، چون علم داره بین که مثلا اینجا یک وجوبی هست و یک حرمتی هست. حکم ظاهری واصل شده با چون علم داره که مولا اجازه داده است اقدام در اطراف علم اجمالی را، پس هر دو حکم بهش واصل شده، چون واصل شده از این در قدرت در انتصالم نداره، پس تنافی هست. اما در شبهه بدویه بین اون حکم واقعی و این حکم ظاهری که جعل شده، نه بین دوتا حکم تنافی هست، چون دو امر اعتباری هستن، نه بین مبدعشون هست، چون باز مبدع یک جانی است مثلا، و نه در مقام امتصال تنافی هست، چون در مقام امتصال فقط حکم ظاهری به مکلف رسیده، از حکم واقعی که بیخبره. مثلا اون شبه بدویه، چون حکم واقعی براش نرسیده و فقط حکم ظاهری رسیده، از این جهت میگیم که اینجا تنافی نیست. پس نتیجه این شد که این که شما قیاس کرده این علم اجمالی را به شبهه بدویه و گفتید همونجور که در شبهه بدویه حکم ظاهری جعل می شود، در اطراف علم اجمالی هم جعل می شود و همونجور که اونجا تنافی نیست، اینجا هم تنافی نیست، قیاس محل فارغ شد. در شبهه بدویه تنافی نیست، چون یک حکم بیشتر وصل نشده، اما در اطراف علم اجمالی تنافی است در مقام انتصال، چون هر دو واصل شدن. پس این قیاستون که شد قیاس معل فارغ و به تعبیر تا حکم باقی از ظاهری نیست، ظاهری که آمد باقی نیست باست. و اما این که قیاس کردید به غیر محصوره، گفتید شبهه محصوره که علم اجمالی داریم مثل همون علم اجمالی و غیر محصوره میمانه، کمان که در غیر محصوره حکم ظاهری هست، در این محصوره هم میگین هست. این قیاس هم میگیم درست نیست، چین که غیر محصوره را دو جور معنا کردن، یکی این که بگیم غیر محصوره به اون شبهه‌ای میگویم که تمکن بر امتصال ممکن نیست، و موجب استخراج شدیده، هر جا علم اجمالی بود و قدرت بر امتصال نبود، این شبه غیر محصوره. اگر این بود قیاس محل فارغه، به خاطر این که این شبه غیر محصوره چون تمکن بر امتصالش نیست، قهران حکم واقعی اینجا نیست، حکمی که از همون حکم ظاهری است، پس نه در مبدع تنافیه، چون بلاغ در دو جا بود، در حکم واقعی یک جا، در حکم ظاهری یک جا، نه بین خودشون تنافیه چون دو امر اعتباری هستن، نه در منتها تنافیه چون قدرت بر امتصال نیست هستن، یک حکم بیشتر ما نداریم بین حکم ظاهری. پس بنابراین اینجا تنافی نیست در هیچ مرحله، اما به خلاف علم اجمالی اطراف علم اجمالی در مرحله امتصال تنافی هست، چون هر دو حکم مکلف واصل شده و مکلف هم قدرت برای امتصال نداره. و اما معنای آخری که شده برای غیر محصوره اون اینه که بگیم غیر محصوره به شبهه میگیم که اطراف زیاد باشه. اگر معنای غیر محصوره این باشد که اطراف زیاد هست، اینجا البته قیاس درسته، محصوره با غیر محصوره فرقی نمی کنند، در هر دو تکلیف واصل شده و زیادی اطراف به قلت اطراف تأثیر در وصول تکلیف ندارد، پس در مرحله امتصال در هر دو تنافی است، هم در محصول هم غیر محصول. ولی این مبنا درست نیست که بین غیر محصول به شبهه میگویم که اطرافش زیاد باشه. پس نتیجه این شد که این که شما قیاس کردید علم اجمالی را که شبهش محصوره هست از حیث جعل حکم ظاهری در اطرافش به شبهه بدویه، اونجا جعل حکم ظاهری است، و به شبهه غیر محصوره معلوم شد که این قیاس قیاس مال فارغه. پس نتیجه این شد که فرمایش مرحوم آخوند هم در اصل استدلالشون دچار مشکل شد، فرمودم از این که ما میبینیم در علم اجمالی اگر چنین چه اطراف محصوره باشد و انسان مخالفت کند مستحق عقاب هست، و اگر محصوره نباشد یا شارع اذن بدهد مستحق عقاب نیست، پس معلوم شد علم اجمالی مقتضی تنجزه که اگر مانعی نبود تنجز هست و اگر مانعی بود تنجز نیست. هم بر اصل این استدلال اشتار شد که معناش اینه که علم اجمالی با علم تفصیلی در متعلق بینشون فرقه، یعنی که بحث ما در جاییست که متعلق یکی نیست، در خود این بباید بینشون فرق باشه. و هم بر قیاسی که قیاس فرمودن علم اجمالی را به شبهه بدویه و به شبهه غیر محصوله، هر دو فرمایششون مخدوش شد. عرض کنم که و اما فرمایش مرحوم آخون نسبت به اون امر دوم که فرمودن مرحوم شیخ قائل به این که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه علت است و نسبت به مخالفت قطعیه به اصطلاح مقتضی است.
یک سوال داشتم.
بفرمایید.
این در قیاس کردن وجه قیاس، هر کسی یک جهت رو در قیاس میگیره، در یک هر کسی یک وجه رو میگیره. مرحوم آخوند وقتی شبهه بدویه رو قیاس علم اجمالی رو قیاس کردن به شبهه بدویه، قطعا در شبهه بدویه علم مطرح نیست، چون شبهه است، شبهه بدویه محض است. این قیاسی که ایشون کرده جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو اونجا مطرح کردن، چون احتمال این مسئله اونجا مطرح میشد رو مطرح کردن که اینجا جمع بین حکم واقعی و ظاهری باشه، احتمالش باشه. ولی خب مرحوم آقای خویی اومدن جهت دیگه رو مطرح کردن، بحث وصول حکم و عدم وصول حکم رو مطرح کردن، واصل بودن تکلیف، عدم وصول تکلیف. خب از یک جهت، از این جهت قیاس رو نگاه کنیم، خب اشکال وارد قیاس آقای آخوند مل فارغ میشه. خب ایشون طبق این جهت دیگه رو مطرح کردن، خب میتونه قیاس مل فارغ نشه.
کلامی که جهت که مرحوم آخوند بیان کردن، از یک جهت به هزار غفلت کردن. شون فرمودن همینجور که حکم ظاهری در اطراف شبهه بدلیه هست. چرا هست؟ چون حکم واقعی برام معلوم نیست و موضوع حکم ظاهری جهل به حکم واقعی است. در اطراف علم اجمالی همین مشکل هست. دست رو هر طرفی که شما بگذارین حکم واقعیش براشون مشهوره، پس حکم ظاهری جهل میشه، پس فرق نمی کنه. بعد اشکال شدن خیلی فرقه. در شبهه بدویه حکم واقعی اصلا به مکلف واصل نشده، ولذا جهل حکم ظاهری ممکنه چون مخالف و مناقض نداره. اما در اطراف علم اجماعی حکم واقعی به واسطه علم به من واصل شده. چون واصل شده، اگر حکم ظاهری در اطراف جهل بشه، این حکمی که الان جهل شد با اون حکم واقعی درگیر نمیده، در مقامسا تنافیه بینشون، پس بنابراین قیاس ما قیاس مالفاری خواهد بود. یعنی میخوام بگم که شما این جهت اندر که این واصل و اون واصل نیست قفلت فرمودید. خیلی خوب. و اما فرموش مرحوم خون در اون امر دوم عرض کنم که خب سلوات فرستی چون هفته عرض کنم که وحدت هم هست و داره سلوات فرستی کنم باشه. عرض کنم که در باره وحدت بین مسلمان ها عموماً و بین شیعه خصوصاً، خب بزرگان ما مطالب زیادی فرمودن و متاسفانه در هر دو مورد ادعی برخلاف نظر علما و بزرگان اجتهاد میکنن و مشکل درست میکنن. در مورد وحدت بین عرض کنم خدمتون که شیعان سلوان فرسی پیداش کنم، یا وقتی نقل کردم کافی جلد دوم صفحه 209 ابن سنان نقل میکند که مفضل که یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام بود، مفضل میگوید که قال ابو عبدالله اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا منازعتن ففتتها من مالی، قدر بین دو نفر از شیعان ما کدورتی بود و با پول برطرف می شود، از مال من به هر دو کمک کن تا این کدورت برطرف بشه. مثلا رسمن مأموریت داده امام صادق امام فصل که کار تو همینه، اینم بین شیعان دشت و گذار می کرد تا می دید اختلاف بین نفر شیعه هست، پول می داد و برطرف می شود. وقت بعضی از مفضلات تشکر می کردن که تو بالاخره با دادن پول اختلاف برطرف کردی، می گفت پول مال خودم نیست، مال امام صادقه، از اموالشون برداشتم، از مال خودم نیست. اگه تشکراتشون تشکر کنید، این که در نوع امام صادقه ما زراره از امام باقر نقل می کند قال این الشیطان یغری بین المؤمنین ما لم یرج احدهم عن دینه، شیطان سعی میکند بین مؤمنین ایجاد اختلاف بکند. فاذا فعلوا ذلک، اگر نگرانی بین دو مؤمن پیش آمد، استلقوا علی قفاه و تمدد، بسا شیطان به پشت میخوابه و اون وقت بعد میگه فستو، به آخرین هدفم رسیدم. بعد امام فرمود فرحم الله امرئن الف بین ولیین لنا، خدا رحمت کند مردی را که بین دو نفر از دوستان ما اگر کدورتی است اون کدورت را برطرف کند. و ازم به عنوان یک دستور فرمودن یا معشر المؤمنین تألفوا و تعاطفوا، ایوه مؤمنین با یک دیگر مهربان باشید و با عطوفت برخورد کنید. کافی جلد دوم صفحه 345. خب در این حدیث شریف هم می‌بینیم که شیطان اگر کاری بکند که مؤمن نماز نخواند نمیگه فستو، روزه نگیرد نمیگه فستو، هر کار خلافی که مرتکب بشه نمیگه فستو. اما وقتی که بین دو نفر اختلاف افتاد و این اختلاف ادامه پیدا کرد و برطرف نشد، از خوشحالی میگه فستو، یعنی به آخرین هدف هم رسیده. خب معلومه اختلاف بین شیعیان تا چه حد باعث خوشحالی شیطان میشه که اینجور قهقا میخنده و فستو میگه. و از طرف امام باقر علیه السلام فرمودن خدا رحمت کند کسی را که بین دو نفر شیعه ما اگر نگرانی برطرف کند. و بعد به عنوان یک دستور یا معشر المؤمنین تباخه. خب این که به طور اشاره بی که ائمه ما از اختلاف بین شیعان سخت رنج میبرن و مایل نیستن که بین شیعان اختلافی باشد، حالا منشأ اختلاف چه به سلر هر چه باشد، مسائل سیاسی باشد، مسائل دنیا باشد، که دیگه آدم وقتی روایت میبینه اون وقت این سیاسیون ما که برای رسیدن به یک پست این همه آبروی همه میریزن بگه گفت که سرکارشون با تیغ برهانی ابوالفضل خواهد بود. در هست صورت و اما اختلاف بین شیعه و سنی، عرض کنم که یه وقتی که عرض کردم یه سال سه چهار سال قبل رفته بودیم به عراق، رفته بودیم خدمت ارتباط سیستانی حضرت الله رسیدیم، ایشون فرمودن که من در هر ماه 1,000,000 آدم های بی سرپرست بغداد رو من اداره میکنم. این کسانی که مردهاشون در همین ترورا از بین رفتن و بی سرپرستن، 1,000,000 ما اونجا آمار داریم در خود شهر بغداد، 1,000,000 جمعیت رو من اداره میکنم. دیگه فرق بین شیعه و سنی نیست، این خانواده که سرپرست از بین رفتن چه شیعه باشه چه سنی ما ادارهش میکنم. و بعد هم فرمودن اداره به نحوی مثلا کمیت امداد ایران نیست که مقدار، یعنی محترمانه هم هست، لیست ما داریم و میفرستیم اول هر ماهی اون چین خانواده لازم دارن تا آخر ماه هر چه لازم دارن محترمان در خانه شو تسلیم بکنیم. خب این آتلاس سیستمی در نجف که فرمودن بنده خودم شنیدن که فرق بین شیعه و سنی نمیذارم، خانواده بی سرور چه شیعه باشه و چه سنی اینجا برخورد میکنم. آتو ما بهیدم که یه وقتی ما اطلاعیشون که آن دستم هست که خوندم بازم عرض میکنم، از ایشون سوال میشه که ما جمعی هستیم شیعانی که در محلی هستیم که اهل سنت زندگی میکنن و اونها ما رو کافر میدونن، ما هم معاملی به مثل بکنیم اونا رو کافر بدانیم یا نه؟ این سؤالیه. ایشون جواب بدن بسم الله الرحمن الرحیم، هر کس شهادت به وحدانیت خداوند متعال و رسالت خاتم انبیاء صلی الله علیه و آله وسلم بدهد مسلمان است و جان و عرض و مال او مانند جان و عرض و مال کسی که پیرو مذهب جعفری است محترم است. و وظیفه شرعی شما اون است که با گوینده شهادتین هرچند شما را کافر بداند، یعنی حتی اون سنی که شما را کافر میدانه، به حسن معاشرت رفتار کنید. اگر اونها بناحق با شما رفتار کردن، شما از صراط مستقیم و حق و عدل منحرف نشوید. اگر کسی از اونها مریض شد و عیادت او برود، و اگر از دنیا رفت به تشییع جنازه حاضر شوید و اگر حاجتی به شما داشت حاجت او را برآورید و به حکم خدا تسلیم باشید که فرمود و لا یزمن نکن شنعان و قومم الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا و به فرمان خداوند متعال عمل کنید که فرمود و لا تقولوا لمن القى علیکم السلام لست مؤمنا و السلام علیکم و رحمت الله. اینم که نظر شریفی شد که حتی سنی که شیعه کافر هم میداند میفرمایند شما مثل یک شیعه جعفری بهش برخورد کنید. اون وقت عرض کنم خدمتون که مرحوم کاشف الغطا هم مرحوم آقای عرض کنم که قاضی طباطبایی که جد شهدای مهراب بود ایشون در تبریز بود کجا بود یادم بودم از شهدای مهراب آخواسته شد ایشون مشهد بودن یادم قبل از انقلاب دانشجوی اسلامی اروپا از آیین ایرانی سوالاتی داشتن آیین جواب دادن به اونا در یه جزوه چاپ شده بود مثل حزب قرآن کوچک. اون وقت آقای طباطبایی قاضی طباطبایی اول همین جزوه یک مقدمه نوشته بود. در اون مقدمه ایشون نوشته بود که استادم مرحوم کاشف الغطا می فرمود بنی الاسلام علی دعامتین، کلمت توحید و توحید الکلمه. اصلا اسلام رو دو پایه هست، یکی کلمه توحید که شهادتین باشد، یکی هم توحید کلمت، یعنی مثلا با هم متحد باشن. اگر خواستیم اسلام بماند باید از هر دو دفاع کنیم، هم کلمه توحید و هم توحید کلمت. این از مرحوم کاشف الغطا در اون مقدمه مرحوم چیز نقل نوشته بود، دعوت کرده بود. خب اینم که بیانی شد. یه وقتی هم عرض کردم که مرحوم آقای خویم در مقاصد محرمه مصباح الفقه هم مقاصد محرمه در اون مبحث فروش سلاح به دشمنان دین اگر خواستیم مراجع کنید اون کتاب ما صفحه 91 هم هست یادم هست. اونجا ایشون میفرمان که اگر دولت سنی با دولت کافر درگیر جنگ شدن در دولت شیعه واجب است به کمک دولت سنی برود و اگر دو دولت سنی با هم درگیر جنگ بودن هر دو هم سنی هستن بر دولت شیعه واجب است که به هر دو وسائلی بده که یک دیگر را نکشن، مثل این جلوه‌ای مثلا ضد گلوله یا سنگرهای کذایی بتونی که یک دیگر را نکشن، چون به عدد هر سربازی که از طرف این کشته بشه همون اندازه قدرت اسلام تضعیف میشه. و بعد اضافه میکنن که اگر این دو دولت این وسائل نخریدن واجب است بر شیعه و دولت شیعه که مجانی در اختیار هر دولت قرار بده تا یک دیگر را نکشن. اگر این جنگ ها را نخریدن مجانی در اختیارشون بگذارن که یک دیگر را نکشن. این هم فتوای مرحوم آقای خوی در همین مصباحشون. خب مرحوم امام مقام معظم ربیع علمای فعلی من هم که تقریبا معلوم و فتوای همه برای همه ما معلوم. و در چندی قبل هم در اون جنگ جهانی به همین لیبی فعلی که به همه زدن ایتالیا هم نکرده بود. بعد اون وقت علمای نجف زارن 18 نفر هم هستن که من تلاشم دارم، یکی مرحوم آخوند خراسانیه، 18 نفر از علمای مشهور اون زمان فتوای جهاد دادن برای همه مسلمان، گفتن واجبه به کمک مردم لیبی بروید و با این کفادی که این کشور اسلامی حمله کردن بجنگید و از مسلمان ها دفاع بکنید. 18 نفر از علمای اون زمان نجف که از جمله مرحوم آخوند صاحب کفایه یه همچه فتوای داده بودن که اون فتوا هم منعکس در اختیار هست. در هر صورت این هم نظر آقایون. و از طرفی هم عرض کنم که مرحوم آقای حائری بود، صدرالدین حائری که من ایشون گاهی به نیکی یاد میکنم، آدم کم نظیره بود، ایشون میفرمود من قبل از انقلاب در همین گنبد تبعید بودم، این گنبد کابوس تبعید بودم. با عالم سنی خیلی رفیق بودیم، مولوی ایشون، و
بعد از مدت دیدم از من خیلی بدش میاد، به جوری هست که اگر من وارد خیابون بشم از اون خیابون دیگه هستم برم که ما رو نبینه اصلا. ما هر چی فکر کردیم که من چه کار کردم که ایشون اینقدر از ما بدش میاد، اصلا فکرم به جایی نکشید. به یک نفری گفتم تو از سوال کن که ما چه کار کردیم، شاید خودم متوجه نیستم. گاهی آدم یک کاری میکنه خودش هم نمیدونه، اما طرف بدش میاد از این کار. به وقت ما رفته بودیم یک شهری به نام زاهدشهر، استان فارس، ماه رمضان، بین جهرم و قصا بود. دیدم اینا تو سفرهاشون چه سحر و چه افطاری نون ندارن. خبشه نون شما تو سفرها بودن نون یک داره اینا نمیگفتن چیزی. ما خیلی اصرار کردم، گفتم واقعش اینه که ما وقت مهمون داریم تو سفرهمون اگر نون باشه این تویون مهمون ما بدنیم، اگر مهمون نداشته باشیم سفره ما نون داره. اما وقت مهمون داریم و چون شما مهمان ما هستید، گفتم آقا ما از این مهمان ها نیستیم که از نون بعد ما بیاد حتما نون بیاره. گاز اینجوری واقعا رسمش این یک اگر تو سفره نون بشه توهینه و همه باعث کویرت میشه. بگه ما کسی گفتیم این بعد از مدتی ما گفت که بگه موضوع چی بوده، گفتم نه. گفت این آقای مولوی سنی گنبد همه ساله ایام فاطمه برنامه‌اش این بوده که هر سال یک عده‌ای از سران اهل سنت رو دعوت می‌کنه به خانه‌اش. گفت خوب گوش کنین که اینا چی میگن. خب ایام فاطمه طبیعی است که مثلا از زهرا گفته میشه، ممکن مثلا به وقت بعضی اشخاص خون برخورد بشه در هر صورت. اینا گوش می‌کردن و بعد دیگه تا سال آینده اون چی می‌توانستن شعار اذیت می‌کردن چون گوششون شنیدن. این سال هم طبق همون رویه عده از سران سنی دعوت کردن تو خانش، از اول فاطمه تا آخر گوش کردن، دیدن اصلا و ابدا چیزی از منبری ها هیچ مطلبی علیه خلفا گفته نمیشه. و بعد این سران سنی به این زمانش گفتن این چه کاری بود تو از کار نیمان اینو چیز رو گفتن اصلا بی خود همین تو شایع پراکنی میکنی. بعد این مولوی دنبالی حرکت که این کاری بوده که در وقت مصیبت بلندگو قطع می کردن. آقای حالی گفت من گفتم بلندگو در وقت مصیبت قطع کنید که سنی اطراف نفهمن. مگر ما چون ما گفتیم بلندگو قطع کنن و اینم در بین مهماش خجل شده بود، از ما اینقدر ناراحت بود که به خاطر این کار ما آغوش پیش بزرگان هر سنت ریخته که ما گفتیم بلندگو قطع میکنن که اونام آمدن که بشنمان که بعد تا سال آینده من چی میتونم به سنیا رو عزیزت کنم. خب اینم از این طرف. ولی مشکلی که از اینو واقعا مطلب اینه که مشکل با مردم، به تعبیر بعض آقایون جهالت با مردم آمیست که آدم رو چه کار بکنه با اینا. اینا دقیقا در دو نقطه مقابل هستن. بعضی میخوان که حتما بین شیعه و سنی باید حتما باید اختلاف باشه. اگر کسی بگه اختلاف نباشه اصلا شاید اون وقت نگران باشم. همین فتوای آقای بیت که من الان خوندم، شاید دو سال قبل یک کسی ما تلفن کرد که ما باشم کار دارم. گفتم بالاخره خانه‌ها به مقدار فاصله است و ترافیک هم سنگین، کار چی اگه از ما ساخته است بیا ما دیگه ساخته نیست که زحمت بکشه باز برگردی. اون یک جزوه من از تهران آمدم، تبلیغات ما به وهابیاست، آوردم به دو نفر میخوام بدم، یکی شما یکی دیگه مثل کرد آرون مشهد رو به ایشون رو به شما میخوام بدم. گفتم خیر، آمد و این جزوه رو مال داد و تبلیغ، یعنی گفت این جزوه ایست که مال وهابی هست و به شما آوردم برای آقای فلانی. بعد ما خواستیم بفهمم که این مثلا در چه راهی هست و چرا این جزوه رو از تهران آورده برای ما دو نفر رو آورده. این بالاخره قصد قوتی که چی هستن، این خط مشی سیاسی چیه. یه مقدار با هم صحبت کردیم و به مناسبتی چون دیگه مسئله تبلیغات مثلا اهل سنت علیه شیعه بود، ما اسمی از این فتوای آقای وحید بردن. ایشون گفت که بله ما مقاد آقای وحید هستیم، در تهران عده هم هستیم و این فتوا وقتی به دست مقلدشون در تهران رسید گفتن آه اینم که آقای وحید اینجوری فتوا داد. این چه فتوایی از ایشون که میگه مثلا فرق بین شیعه و سنی نیست. بعد ما کاری کردیم که نگرانی برطرف شد. گفتم چیکار کردیم؟ گفتم ما به رفقام گفتم که این فتوای سیاسی ایشونه، بلا فتوای فقهی ایشون این نیست که باید شیعه با سنی متحد باشن، این فتوای سیاسی بوده. دیگه خود راحت شدن که اگه فتوای سیاسی هست باز ما خیال راحت شد. بعد فهمیدم که این آقا این جز برم که آورده، اگر این احساس کردی گاهی ما مثلا مسافرت جوی مریم در این مسیر که شاید این جزمه باعث بشه که ما در این مسیر تفرقه بین شهر و سنی حرف بزنم. گفتم اولا این که شما فرمین فتوه سیاسی آیی و همه این فتوه فقهیشونه و برای شما برای فقهاتون بگید که فتوه فقهیشونه. من به خودم از آیبهی دو سال قبل در همین مشهد سوال کرده که به نظر بنده اکثر قریب به اتفاق و علماشی هم میگن تفرقه بین شیعه و سنی جایز نیست و از نظر حفظ جان و مال و ناموس فرق بین شیعه و سنی نیست. نظر شما چیست؟ در این مشهد آیبهی سوال کردن، ایشون این کلامشان این بود، فرمودن به نظر من اگر در اقصی بلاد دنیا بخوان یک سنی حمله بشه مثل اینه که در قوم بخوان یک مرجع شیعه حمله شده، همون دو کتفا از این خانه لازم از این خانه لازم. این فتوه ایشون اصلا این فتوه سیاسی نیست و فتوه کذاییست. خب بعد هم میده بهش گفتن که حالا شما پس این جزر ببرید و یک فتوکوی برای من بفرستید. دیگر رفت و نیامد، بخواستم اینم که واقعا این جزر میفرسته یا نه، دیدم دیگر رفت و دو مرتبه نیامد. خب یک عده اینجوری هستن واقعا که انا تصمیم گرفتن تفرقه بیندازن. از اون طرف یه عده‌ای هم هستن، یه وقت ما رفته بودیم به مکه یادم نیست چند سال قبل، مهمان بسی رهبری هم بودن. خلاصه اینجا روز آخری که ما درس ما تمام شد گفتن شما روز آخر همه دیگه بقیه که رفتن برای شما همه روز آخر ما گذاره ما میگیریم. بسی نفر آمدن از این بسی منزل ما و گفتن که شما تهران فردا بری گرفتیم این تهران در فرودگاه بری گذاره ما شما ندیم. یک نفر به همراه شما میاد چون شما تنها مونده دیگه بقیه رفتن میمونه بسی تا جده برمیاد. خلاصه رفتیم جده، جده که رفتیم ما مشغول نماز خوندن بودن. خب این همه شیعه بودن، یکی از همه شیعه آماد خلاصه همینجور یک نگاه تندی ما کرد و چند تندس و مثلا گفت ما که نگاه کن تفرقه میمزه در با ما سجده بکنم. جده که اصلا سنین جای تقیه هم نیست، ما داشتیم نماز میخوندیم و ناراحت بکنم برش ما سجده میکنم. از برگشتن با ماشینی که می آمدیم ظاهرن بین مرکوم و کمدی نبود، خب همه شیعه میدن هم کارمون در یک جور نگه داشت که نماز بخونیم، هیچ کس هم نبود بس یک فصل اتاقه که بزرگ غلخانه بود، فرشم موکد بود، باز عده داشتن رو موکد سجده می کردن. گفتم آقا موکد سجده نکنید، خب ما هم تا مبزید و اقل رو سمین سجده بکنیم. اونجا گفتن برای حفظ وحدت و تقیه برای یک تقیه به خودش، ما هم ایرانی هستی. همونجا باز عده این ناراحت شدن که باعث تفرقه بین شیعه و سنی خواهد شد. یک عده اونجور حرکت میکنن، یک عده اینجور حرکت میکنن. به حسورت تفرقه بین شیعه و سنی کار درستی نیست و آقایان اجازه نمیدن جز زحمت. برای البته این هم هست که اگر چنانچه کسی به فکر از بین بردن مذهب باشد و تضعیف مذهب شیعه باشد، هر که باشد، چه شیعه باشد و چه سنی، چه عالم و چه جاهل، مقابله در برابر چیز لازم است. جفا از مذهب بر ما واجبه. اگر کسی به مقابله با مذهب قیام کرد ولی یک عالم شیعی باشد، حتما باید ما از مذهب دفاع بکنیم، حالا چه شیعه باشه چه سنی. اما مادامی که به این حد از تقابل نرسد، تقریبا نظر آقایون اینه که برای حفظ اسلام باید وحدت رعایت بشه و از اختلاف بین مسلمان ها پرهیز بشه. و اگر واقعا همون جوری که این علمای شیعه فتوا میدن، اگر علمای محترم اهل سنت هم همین جور فتوا بدن و اونا هم بگن وحدت لازمه تفرقه نیندازی، دیگه این همه مشکلات بین مسلمان ها درست نخواهد شد. الان این همه واقعا در پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه، این همه که شیعه ها رو میکشن، این همه که علایال این سلفی تکفیری آدم میکشن، به خاطر همینه که ظاهرا علمای محترم اهل سنتمون کمتر اینجور فتوا میدن. لولا اگر جدی از مردم بخوان که فرق بین شیعه و سنی نیست، همونجور که علمای شیعه فتوا میدن، این مشکل برای مسلمان ها پیش نخواهد آمد. امیدوارم خداوند دادن به همه ما توفیق معرفت بیشتر نسبت به معارف مذهبیمون و اونگاه عمل بیشتر و بهتر امهاد بفرماد به حل مشکلات مسلمین خاصه شیعان و تعالی در فرج نماز آن سلام آده پرسیم.